بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب امروز میلاد صدیقه طاهر سلام الله علیها هست که محوریت خیلی از فضائل و خیلی از برکات تکوینی تشریعی با سیدت النساء هست. ما حسب وظیفه باید تبریک عرض بکنیم و عرض بکنم که اونقدر فضائل صدیقه طاهر سلام الله علیها زیاد هست، گسترده هست و عمیق هست که علمای طراز اول عامه هم نسبت به فضائل صدیقه طاهر دست به تألیف زدن. حاکم فضائل صدیقه طاهر رو مبسوطاً بحث کرده، زمخشری مفصلاً بحث کرده، اتفاقا یه بحث خوب و قرآنی هم شاید بشه مطرح کرد، فضائل صدیقه طاهر سلام الله علیها. حسب تأویل یا جری در خیلی از آیات قرآن کریم که این هم بحث مفصلی سال هم ملاحظه کردید، هم انشالله بیشتر ملاحظه میکنید و خدا انشالله هم معرفتشون رو هم شفاعتشون رو نصیب همه ما بفرماید. بحثی رو که در اصول داشتیم این بود که جناب آخوند رحمت الله علیه این ادله حضرات اخباریین رو مبنی بر این که نمیتونیم تمسک کنیم به ظواهر کتاب طرح کردند و نقد کردند، نپذیرفتند. نکته آخری رو که ایشون متعرض شد به عنوان عرض کردم دلیل ششم میبایست شماره میشد، بحث تحریف به نقیصه فی المصحف بود. این رو هم جناب آخوند رحمت الله علیه در بحث سقروی خوب ورود نکردند. این و انکانت غیر بعیدتن مکرر داریم عرض میکنیم به خاطر اینکه منشأ شبهه شده برای و حتی محلی شده برای شماتت در صورتی که عقیده فرقه محقه عدم تحریف است ولو به نقیصه. اونچه که برای اصولی مهم بوده و جناب آخوند هم نقد کرد، نقد کبروی بود. ما سه ملاحظه کبروی هم مطرح کردیم، یکیش از جناب آخوند بود، دوتاش هم از حضرات اعلام دیگر. فتحصل مما ذکرنا وقوع التحریف هم به لحاظ سقروی پذیرفته نیست و هم به لحاظ کبروی با سه مناقشه جدی مواجهه. خب تا اینجا اثبات کردیم ظواهر کتاب حجت است. وقتی که حجیت ثابت شد، یه بحثی رو جناب آخوند تحت عنوان یه چند خط مختصر مطرح میکنند و جناب شیخ رحمت الله علیه به عنوان یک تنبیه مستقلن مطرح میکنه و اون اینه که آیا اختلاف قرائات در مصحف شریف باعث میشود که ما نتونیم تمسک کنیم به ظواهر یا نه؟ پس وجه تعرض به این مسئله اینه که ما وقتی اثبات کردیم حجیت ظواهر رو، حالا باید ببینیم این اختلاف قرائات تمسک اخلال به تمسک ایجاد میکند یا اخلال به تمسک ایجاد نمیکند. جناب شیخ رحمت الله علیه در فرائد جلد 1 صفحه 65 تحت عنوان التنبیه الثانی مستقلا به این مسئله پرداخته و جناب آخوند رحمت الله علیه در کفایه بحث رو کلن همون بحثی است که شیخ مطرح می کند الا در یک مسئله اختلاف دارن و اون اینه که این تواتر قرائات را شیخ فرموده کما هو علیه المشهور، تواتر قرائات را مشهور دونسته. جناب آخوند رحمت الله علیه در کفایه می فرماین نه، مشهور تواتر قرائات رو نمی پذیره. عبارت شیخ در رسائل این است: الثانی انه اذا اختلف القراءه في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدا، مثل همین آیه شریفه که حالا این رو هم ان شاء الله ما آیه رو هم خواهیم خوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یسالونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، به تخفیف یا به تشدید بخونیم که اطهار اگر به تشدید خوندیم از باب افتعال معناش می شود اغتسال، حتی یطهرن می شود نقاء. اطهار به معنی الاغتسال. حالا این مشهور شیخ امین و فرمود آخوندن فرمودن، منتها انشالله اگر فرصت شد من کلمات اعلام را در فقه آیات آیات الاحکام هم آوردم. خلاف این هم استنباط شده، یعنی یطهرن را در نقاء نگیریم، اطهار را در نقاء بگیریم. ولی خب این رو مشهور همین عبارت اولی که عرض کردم رو فهم کرده. خب قرعه، شیخ می فرماید، این رسائل می خونم، قرعه حیث و قرعه به تشدید من تطهر از ظاهر فل اقتصال. شیخ هم اینو اطهار رو به معنی الاقتصال گرفته. جان عبارتی رو که خوندم بینا ان الاطهار معناه الاقتصال، عبارت مرحوم شیخ الطائفه در تهذیبه، ولی تطهره، نه اون تطهره، بله بله تطهره. حیثو قرعه به تشدید من التطهر، تطهر چیه؟ از ظاهر فی الاقتصال. و به تخفیف اگر بلا تشدید خوندید من التهاره از ظاهر فی النقاء ان الهیز. خب فلا یخلو، شاهد عرضم اینجاست، ان نقول به تواتر القراءات کلها، که حالا قراءات سبعه یا قراءات عشره اینا مشهورن، متواتر قراءات، تواتر قراءات متواترند، کلها کما هو المشهور، یعنی مشهور قائل به تواتر قراءاتن. که حالا من بعید میبینم فرصت بشیم بحث قرآنیش رو مطرح کنیم. تواتر قراءات تا قراء سبعه یا تواتر قراءات سبعه الی النبی صلوات الله علیه، این مسئله تون. این مرحوم میرفتاح شهیدی در حاشیهشون بر رسائل طرح کرده، بعد حضرات آقایانم گفتن فرض کنیم ما تواتر قراءات الی قراء سبعه رو بگیم به عاصم، اصلا خودمون از عاصم شنیدیم قراءت عاصم، چه حجیت شرعیه بر ما داره که شما میفرمایید قراءات تا قراء سبعه؟ الان نبی باشه، یعنی پیغمبر صلوات الله علیه به قراءات سبعه قراءت میکرده، مثلا صراط را یه بار به سین میخونده، یه بار به صاد میخونده، ملک میخونده، مالک میخونده، اینطوری میخونده پیغمبر. چون پیغمبر صلوات الله علیه اگر این قراءات مختلفه باشه برای ما حجیت داره، ولی قراء سبعه چه حجیتی داره قراءاتشون برای ما؟ اینجا شیخ ادعا میکند که تواتر قراءات مشهور است، بعد ایشون میفرمان قراءات را خصوصا ماکان الاختلاف فی الماده، چون این قراءات گاهی اوقات میدونید ماده شون اختلاف دارن، مثلا ننشزها یا ننشرها از دو ماده است، ولی اینجا ماده واحده است، هیئت رو دو جور میخونیم، مالک میخونیم یا ملک میخونیم، هیئت رو ما دو قراءت داریم. این انواع اختلاف قراءاته، اگر فرصت شد من آوردم، اگرم نشد ارجاع میدم مطالعه کنید. این بیان مرحوم شیخ در اثبات اینکه تواتر قراءات رأی مشهور است. جناب آخوند در کفایه 328 صفحه 326 میفرمایند که نه آقا، ولم یثبت تواتر القراءات و ان نسب الى المشهور تواترها. کی گفته قراءات سبعه، حالا حداقل قدر مسلمش قراءات سبعه، کی گفته که مشهور است؟ ما مشهور بودن رأی مشهور تواتر قرائات نیست، ما مشهور بودن رو قبول نداریم. خب
مشهور بودن رو قبول کردن،
نه
قبول
نه نه
یا ولم یثبت کما
نه
نسب الی المشهور،
حتی اگه مثلا مشهورم بدیم
نه نیست. نه ولم یثبت تواتر القرائات یک، ولا جواز الاستدلال بها دو، جواز استدلال رو میگم، و این نسب الی المشهور تواترها. دقت میکنید نسبت به مشهور دادن که تواتر قرائاته، ادعای شهرت کردن، شهرت نیست. حالا میخوایم ببینیم شهرت هست یا شهرت نیست، ببینیم شهرت هست یا شهرت نیست. مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه، چون الان شیخ میگه مشهور است، آخوند میگه مشهور نیست، این دو ادعای شهرت است. شهرت مثل اجماعه، باید برید ببینید مجمعین این حرف رو گفتن یا نگفتن، مشهور این حرف رو گفتن یا نگفتن. مرحوم آقای حکیم، این که من هم ارجاع میدم واقعا به خاطر اینی که تجلیلی بشه از حضراتی که زحمت کشیدن. در اینجا شما دو طیف بحث دارید، یک طیف مثل منتقا، عبارت منتقا صفحه عرض بکنم جلد 4 صفحه 221 فرمودن که عبارت رو دقت کنید، وقد تعرض صاحب الکفایه الی هذا الامر و به نحو ما افاده الشیخ الا انه ناقشه فی نسبت القول به تواتر القراءات الی المشهور. این اختلاف داره که من اختلاف رو عرض کردم. بعد ایشون میاد میگه که این تواتر و از البحث فی تواتر القراءات و عدمهی و غیر ذالک لیس من شؤون مباحث الاصول و انما له محل آخر فلا بد من ایقاع البحث علی نحو تردید. اصولی باید علی نحو تردید بحث کنه. علی نحو تردید یعنی چه؟ یعنی بگه ان کان این تواتر، خب حکمش این است، ان لم یثبت تواتر حکمش این است. علی نحو تردید بحث بکنه، که بعضی از آقایون هم میگن موضوع شناسی فقیه نباید بکنه، بگه اگر این اگر پولک داره حلاله، اگر نداره خب حلال نیست، این که دارد یا نداره. ما چیکار داریم که قرائات سبع مشهور است یا مشهور نیست؟ اگر مشهور باشد ما بحثمون رو بحث تعارض ادله است، میخوایم ببینیم اگر این قرائت به تخفیف و تشدید شده باشد و اینها با هم اختلاف دارن. بعد النقا قبل الاقتصال یک مسئله فقهیه داره که مواقعه جایزه یا جایز نیست. ما این بحث رو باید تکلیفش رو حل کنیم. چیکار داریم حالا؟ قرائت مشهور، تواتر قرائات مشهور است یا مشهور نیست؟ این طرف بحث. این طرف بحث ببینید مرحوم میرز فتاح در اوثق عرض بکنم صفحه 84، این اوثق طبع قدیمه، صفحه 84، اعلم انه قد وقع الخلاف قدیما و حدیثا بین علماء المسلمین. مال ما هم نیست، بین علماء المسلمین. الله اگه آوردیدم ممنون. این در ما رو قد وقع الخلاف قدیما و حدیثا بین علماء المسلمین. چه زحمتی کشیده مرحوم میرز فتاح در این یکی دو صفحه گزارشی از تاریخ مسئله تواتر قرائات آورده، چقدر شست و رفته، هم از علمای قرائت عامه و هم از علمای ما. فی تواتر القرائات السبع و هی المرویان مشایخها و هم نافع ابو عمر کسائی حمزه ابن عامر عاصم ابن کثیر و اطالت الکلام فی ذلک محل ارزمینه و این کانت خارجتن من وضع تعلیقه الا ان تحقیق هذا المقام و توضیح هذا المرام لما کان من اهم المطالب و اعظم المقاصد لا ارا بأسا به ایراد شطر من الكلام به ما یناسب المقام. ایشون میگه ما بیایم یه بحثی رو براتون داشته باشیم. و جالب اینه که ان المشهور من تواتر السبع، این عبارت شیخ را اینجا دارد تصدیق میکند، بل قد ادعا جماعتون که شهید و المحقق الثانیین. من عبارت محقق ثانی رو هم آوردم براتون در بحث قرائت صلات جامع المقاصد، شش صفحه ایشون بحث کرده، فوق‌العاده فنی، یه رساله مختصر فوق‌العاده فنی. کسی در بحث قرائت عرض بکنم، چون یک بحث ما اینه که به قرائات سب و بلکه به قرائات عشر جایز است صلات را، چون بحث قرائت صلات دیگه اونی که در فقه محل بحثه. جایز صلاتمون رو داشته باشیم به سین، اهدن الصراط رو به سین تلفظ کنیم، جایز یا جایز نیست؟ جان
من نمیدم کسی از خوبه سبه به سین خونده باشه، یه بباید از ممساقه و زادن هست که ایشون اجازه دادن.
حالا آقایون یکی در ملک این رو استناد کردن که در مالک و ملک میشه قرائت کرد یا نه، یا به سین و صاد جاهایی که استشهاد میکنن که اختلاف معنا نداره، همین سین و صاد صراطه، چه به سین بخونید چه به صاد بخونید معنا لا یوجب الاختلاف المفاد والمعنا. پس شهید و محقق ثانی که عرض کردم، حالا اینو پس یادداشت کنید خودتون بعد ببینید، بعید میبینم اینو رو من بتونم ورود بکنم. صفحه 390 مفتاح الکرامه، خب ان المشهور محقق شهید ثانی اردبیلی، اینها چیکار کردن؟ ادعا جماعتون الاجماع علیه، بالاتر و اضافه بعضهم القراءات الثلاث، مشایخشون هم گفتن دیگه، ابو یعقوب و ابو جعفر طبری و اینایی که و قال المحقق القمی میرزای قمی و هو المشهور بین المتأخرین. ببینید اینا همه شهرت رو قبول کردن. و ممن سرها به تواتر القراءات الثلاث افزون بر سب هو الشهید فی الذکرا و الشهید الثانی فی الروز. این دیگه اینا رو آورده، شما این حاشیه اوسق رو مفصل ببینید. آخر این بحث که ایشون از عرض کنم علمای عامه هم میاره مطرح میکنه، این احتمالی رو که من خدمتتون عرض کردم، مراد از تواتر سبع چیه؟ آیا تواتر به مشایخ قرائت یا تواترها عن النبی؟ اومد تواتر الی مشایخ قرائت را کما توهمه المحقق البهائی، که این تواتر به قرائه نه تواتر به عرض کنم نبی. دقت میکنید؟ این هم اینجا مطرح کرده. اونی که الان من خدمت شما میخوام عرض بکنم، آخر این تعلیقه ایشون میفرماید که ظاهر اینه که این شهرت ثابت نباشه، یعنی سمت فرمایش مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه. خب این یک نکته اختلافی پس بین شیخ و بین عرض بکنم جناب آخوند رحمت الله علیه. ما فعلا علی تردید بحث رو جلو میبریم، بحث اصولی رو جمع میکنیم، اگه فرصت شد یه بحث فقهی یا بحث قرائت رو هم خدمتون عرض میکنم. بحث اصولی اینه، اگر آمدیم و جالب اینه بعضی از اعازم مثل مرحوم سید یزدی در حاشیهشون بر رسائل، که این حاشیه رو من خدمت شما هم معرفی کردم و هم توصیه هم کردم، جلد یک صفحه 332، این حاشیه سید یزدی است بر فرائد عرض کنم شیخ. ایشون اونجا گفته که این مسئله ثمرش فقط منحصر است به همین آیه حتی یدخرنه، این مسئله اصولی که داریم بحث میکنیم ثمره دیگه ای نداره، چون ما داریم اختلاف قرائات رو بحث میکنیم. اگر آمد جواز تمسک به ظواهر را منسلم میکنه یا نه اون تمسک به ظواهر وجود داره، ایشون میگه همین یک آیه بیشتر نیست محل بحث. حالا باز هم در اصول یک آیه هم محل ثمره باشد، این خودش مهم، از اون مسائلی که بحث میکردیم میگفتیم هیچ ثمره به هر حال نداره، این یه ثمره به هر حال پذیرفتیم که داره. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رحمت الله علیه ما میفرمایند که ما اگر آمدیم گفتیم قرائات مختلفه تواتر دارد، یعنی هر دو قرائت رو پذیرفتیم، این اولا. ثانیاً گفتیم که اگر قرائات مشهور بود و پذیرفتیم، جواز الاستدلال بالقرائات المختلفه رو هم پذیرفتیم بالملازمه، چون این دوتا رو باید بپذیریم. اگر کسی آمد گفت ما قرائات سبعه عشره نداریم، قرائات یه قرائات بیشتر نیست، خب پس دیگه تعارض قرائتین نمیشه و تعارض آیتین به تبع تعارض قرائتین، آیتین تعارض نداره. نگید خیلی از اصولیین فرمودن تعارض آیتین، بعد بعضی اشکال کردن آقا آیات الهی که تعارض ندارن، که نه، یعنی ظواهر این دو قرائتی که داریم میخونیم، یطهرنه و یطهرنه، این به هر حال تعارضی که ایجاد میکنه. پس نکته اول اینه که قرائات رو بپذیریم شهرت دارن. نکته دوم اینه که بگیم جواز الاستدلال بالقرائات المختلفه رو، چون احتمال داره خیلی از آقایون اصولیین و فقها فرمودن که آقا قرائات احتمال داره تعدد داشته باشه، ولی این چه استلزام منطقی و فقهی و شرعی دارد بین این که بگیم قرائات متعدده جواز استدلال هم است؟ این مناقشه که جناب آخوند میفرمه ولا ملازمت بینهما، حقا با جناب آخونده، چه تلازمی است؟ احتمال داره بگیم آقا قرائات اشکال نداره، قرائت کنید، چون اونی که ما در روایاتمون داریم، داریم اقرأوا کما یقرأوا الناس، قرائت رو به ما مجوز دادن، ولی کجا گفته استدلال کنید به قرائت؟ دقت میکنید استدلال کرد
کدوم قرائت حالا میشه استدلال کرد؟
چی؟
گفتیم ما ملازمه وجود نداره
در این جایی که قرائت این تعارض کرده، از محل بحث بعدی ما میشود که اینا از محل استدلال خارج میشوند، مرجع اصول عملیه است یا عمومات که حالا بحث خواهیم کرد. خب حالا اگر این دوتا رو ما پذیرفتیم که آقا جان قرائات شهرت دارند، یک، دو، جواز الاستدلال بالقراءات المختلفه رو هم پذیرفتیم، فرض کنید پذیرفتیم، ولو فرزه عبارت آخوندینه جواز الاستدلال بها، یعنی به این قراءات مختلفه، هم به تخفیف میتونید بخونید هم به تشدید. خب اینجا چه بکنیم؟ اینجا چند فرضیه مطرح هست. یک، بیایم بگیم که ما بین قرائات مختلفه قواعد ترجیح روایات متعارضه رو اعمال بکنیم. شما اگر دو روایت بود مختلف بود، قواعد باب تعارض ترجیح رو اعمال می‌کردید. به چه دلیل اینجا اعمال بکنیم؟ یک، بگیم اونجا خبر موضوعیت ندارد، خبر این متعارضین، فلواقع حجتین متعارضتین هست، حجتین میخواد خبر باشد میخواد کتاب باشد، یا اینطوری بگیم، یا تنقیح منات کنیم، بگیم به همون مناتی که در خبر این متعارضین ما قواعد ترجیح رو اعمال میکنیم، در قرائتین متعارضتین هم قواعد ترجیح رو اعمال بکنیم به عرض کردم تنقیح منات. هر دوی این دو دلیل مدخوله است، این ادله قبول نیست، نه تنقیح مناتش میشه کرد نه توصیه از باب عرض کنم که این که بگیم حجتینه، نه حجتین نیست، اونی که اخذ در لسان ادله علاجیه شده یعتی انکم الخبران المتعارضان پس اونی که موضوع هست در اخبار علاجیه، اخبار علاجیه یعتی انکم الخبران المتعارضان یا مختلفان، چه بکنی؟ مختلفان هست، یعتی انکم الخبران مختلفان، ما چه بکنی؟ یه وجهی رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیهشون بر کفایه گفته، مرحوم محقق اصفهانی نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 179، ایشون گفته پس این دو دلیلی که اقامه کردند بر این که ما توسعه بدیم قواعد سنت متعارضه رو به قرائت متعارضه رو ما نپذیرفتیم. تنقیح منات که دیگه اصلا کلن حرف بی اساسیه دیگه، نمیتونیم تنقیح منات که، تنقیح منات که تو فقه ما و اصول ما پذیرفته نیست. منات قطعیه رو که برازو کبروی میپذیریم صغرا ندارد، دقت میکنید، اونی که کبراش مقبوله اونه، میگم منات قطعیه اگر باشد میده، تنقیح منات که استخراج ظنی میشود دیگه. حالا خیلی حالا نه، رأی عرض بکنم غالب عدم پذیرشش است. یه وجه مرحوم آقای کمپانی آوردن که این وجه قابل توجهیه، ایشون میفرمایه ما بیایم بین نفس آیه و حکایت معصوم از آیه تفصیل بدیم. آیه آیتین متعارضتین، درست میگید، این فرمایشی که میگید قواعد باب تعارض رو در آیتین متعارضتین نمیتونیم اعمال بکنیم، منتها ما بیایم بین الا ان یفصل بین حکایت نفس الآیه، آیه رو میخونیم فلا تقربوهن حتی یطهرن، و بین حکایت قرائت المعصوم لها، اگر یک کسی بیاد قرائت معصوم را برای ما حکایت کند که معصوم اینطوری خوند، و وقت این دیگه میشه سنت، این میشه سنت که بگه ان الباقر علیه السلام سمعتو که حضرت حتی یطهرن خوند، یه کسی دیگه بگه ان صادق علیه السلام سمعتو که مثلا یطهر نخوندن، این حکایته بشود سنت و مشمول یعتی انکم الخبران المخترفان بشود، اون وقت ما به خاطر این حکایته قواعد باب تعارض رو بخواهیم در اینجا هم اعمال بکنیم. دقت میکنه، این هم از دقت نظر مرحوم کمپانی رحمت الله علیه که همچی چیزی نیست. دقت میکنید، حالا ببینیم که چه میشود. پس چه شد تا اینجا؟
این فرمایششون مصداق نداره،
هم مصداق نداره و هم این محل بحث دیگه نیست، اختلاف قرائت به این نمیگن. دقت میکنین، ما اگه فرصت کردیم که این اختلاف قرائت رو به عصر معصومین برسونیم یا عن النبی برسونیم اونجا عرض خواهیم کرد. خب چه بکنیم؟ شیخ و آخوند رحمت الله علیه میفرماینم از موارد کمیه که شیخ و آخوند وفاق دارن دیگه، یعنی اگه وفاق دارید دیگه شما هم بپذیرید، خیلی وجی برای عدم پذیرش نیست. میگه ما علی مبنا صحبت بکنیم، اگر آمدیم گفتیم مبنای ما در امارات طریقیت است، اگر طریقیت رو پذیرفتیم که المبنا المشهور و المنصور طریقیت، اگر طریقیت بود سقوط در تعارض امارات تساقط، نه به تخفیف میشود استدلال کرد نه به تشدید. دقت کردید؟ بناءً عبارتشون اینه، الاعتبارها بعد کون الاصل فی تعارض الامارات و سقوطها عن الحجیه فی خصوص المؤدا، بناءً الاعتبارها من باب الطریقیه، چه بکنیم اگر سقوط کرد؟ به هر حال بعد النقا و قبل الاقتصال چه بکنیم؟ اونو خواهیم گفت که اصول عملیه چیه اینجا. و بناءً علی السببیه، اگر کسی آمد گفت در امارات مبنای ما سببیته، گفتیم اگر حجیت علی وجه السببیه بود در امارات، اونجا تکلیف چیه؟ تخییر است، چون علی السببیه یعنی احداث مصلحت میکند علی وجه السببیه، اگر دوتا مصلحت احداث شد که با هم مصلحتین ملزمتین متعارضتین، خب چه بکنیم؟ التأخیر بینهما، این که تأخیره، قاعده اولیه تأخیر است. خب اگر آمدیم نتونستیم، عرض بکنم اگر تساقط کردند تکلیف چیه؟ بعد ایشون میفرمایند که فلا بد من الرجوع نزن الی الاصل او العموم حسب اختلاف المقامات. اینم من توضیح بدم، بحث اصولیمون تموم میشه. آقا یطهرنه و یطهرنه با هم تعارض کردن، ما مبنامون طریقیت امارات بود و فرمودید تساقط، حالا به هر حال بعد النقا و قبل الاقتصال چه بکنیم؟ دو احتمال داره اینجا مطرح بکنیم. یک احتمال بگیم با فقد ادله، عرض بکنم که ظاهری مرجع اصول عملی است. اصول عملیه اینجا چی میتونه باشه؟ بگیم هین الازا هینت نمیدونم، عرض بکنم هیز کان یهرم و مثلا مواقعتها، الان بعد النقا شک میکنیم در زوال حرمت یا در بقای حرمت، بعد النقا قبل الاقتصال. خب ارکان استصحاب اینجا تام است، ما استصحاب و حرمت کنیم، لابد من الرجوع اذن الى الاصل، مرجع شد چی؟ اصل استصحاب. اول عموم یا نه بیایم بگیم که نساء و کم یا عام می‌داریم. نساء و کم هر سن لکم فعتو هر سکم انا شئتم. این انا زمانی است، انا شئتم. ما بیایم بگیم یک عموم ازمانی داریم، اینو مرحوم شیخ در رسائل مبسوطاً بحث کرده، آخوندم در کفایی مبسوطاً بحث کرده. اگر این عموم ازمانی در عمود زمان مفرد باشد، زمان یعنی فرد فرد درست بکند، زمان علا نحو الفردیه اخذه یا علا نحو ظرفیه اخذه، این دو جور اخذه. علا نحو الفردیه انا شئتم یعنی انا ساعت اول، انا ساعت دوم، انا ساعت سوم، اینا هر کدومشون یک فردن، این میشه عموم ازمانی به نحو فردیه مفرد باشد. خب از تحت این عموم عام خرج زمان المحیز، این قطعا گفته فعتزل النساء فی المحیز، مخصص زمان المحیز را اخراج کرد از عموم عام. زمان نقاء مشکوک است، زمان اطهار قطعا خارج، این حلال دیگه اصلا خارج شده. در این زمان بعد از نقاء قبل الاطهار که مشکوکه، یک فرد مشکوک را ما تمسک میکنیم به عموم عام، اونی که اخراج کرده از دلیل قطعا، خب اون اخراج شده، یبقا تحت عموم العام بقیت الافراد. پس المرجع چیه؟ لابد من الرجوع الى العموم. اگر عموم اناشئتم رو زمانی رو مفرد گرفتیم، یعنی سه فرد درست کردیم. چرا اگر فرد بشود دیگه استصحاب نمیتونیم؟ چون تبادل افراد میشود، تبادل افراد تغییر موضوع درست میکنه، نمیتونید اونجا دیگه به استصحاب عمل بکنید. دقت کردید؟ بعد کلاس اگر زمان را الان نحو ظرفیه گرفتیم، اناشئتم یعنی ما یک فرد بیشتر نداریم، یعنی در ارکان استصحاب بقای موضوع جز ارکان استصحاب است، فرد یه فرد بیشتر نیست، ولی این فرد در سه زمان است، در فلمهیز و فلنقاء و فلتهار یا تطهر. دقت کردید؟ یک فرد است. اگر یک فرد بود اخراج شده از عموم عام، وقتی که اخراج شده است این فرد مخرج است، ما یه فرد دیگری نداریم که مشکوک باشه تحت عموم العام، نه، اخراج الفرد عن عموم العام محرزون، منتها زمان اخراجش رو نمیدونیم، این تا دیروز مخرج بود الان هم مخرجه یا مخرج است، ارکان استصحاب تامه، الان نحو ظرفیه باشه دیگه نمیتونید به عموم عام مراجعه بکنید. پس باید چه بکنید اینجا؟ الان نحو ظرفیه باشد به عموم عام دیگه نمیشه، اینجا علل قاعده باید برگردید به اون بحث استصحاب اصول عملیه. این که ما در خاص مخرج ان تحت عموم العام می توانیم استصحاب بکنیم یا باید برگردیم به عموم عام، این یک تنبیه هست در استصحاب. من اجمال اون تنبیه رو اینجا عرض کردم، ولذا اگر آمدیم گفتیم اختلاف قرائات ما مبنى طریقیه گرفتیم، حد به تخفیف و تشدیدش با هم تعارض میکنن، مرجع یا اصول عملیه است یا عرض کنم عموم فعتزل النساء فی المحیض که در این آیه کریمه مطرح شده است. به همین میزان به نظرم به لحاظ اصولی کفایت میکنه و این بحث قرائات رو این شیخ هم مبسوط بحث کرده. دقت میکنید؟ ظهور در زمان به نحو ظرفیه هست، مگر اینکه قرائنی فردیت رو بخواد بگه اختلافه. دقت میکنید؟ این انشالله ما توی تنبیهات سابقمون مفصل گفتیم، متنش هم هست، حالا اگر اونجا هم رسیدیم انشالله تفصیلا عرض کنیم. مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه در این انتصار فی انفرادات الامامیه الانتصار صفحه 129 می فرماید که قوله تعالی، قوله جل ثناؤه، ولا تقربوهن حتی یطهرن ولا شبهت فی ان المراد بذلک انقطاع دم دون الاقتصاد. یعنی ما این بحثایی که گفتیم فعلا اصولی گفتیم، ولی به لحاظ فقهی حضرات بحث تفصیلا کردن، دقت میکنیم. بعد ایشون میفرماین که چون آیه مبارکه اینه دیگه، بعدش میگه که فاذا تطهرن، اونجا مفهوم شعزا تطهرن، اگر تطهرن باشه تعارض صدر ذیل میشه، یطهرن بخونی اینجا ازا تطهرن هست، این تعارض رو باید چه بکنی. وقد استقصینا الکلام فی هذه المساله فی مسائل الخلاف و بلغنا غایته و ذکرنا معارضتهم بالقراءه الاخرى فانها قرعت بالتشدید و مع التشدید لابد من ان يكون المراد بها الطهاره بالماء. این حرف رو زدن و البته و عجبنا، جوابی که دادیم چیه؟ همین عرضی که بنده کردم. بعضی ها حتی گفتن حتی یطهرنه اتفاقا ظهور در غسل داره، یطهرنه نگید نقا، حتی یطهرنه یعنی حصول طهر، حصول طهره، یعنی همینه که حالا ایشون به معنی الاطهار گرفته که اختصال. دقت میکنید مرحوم راوندی در این فقه القرآن و مرحوم فاضل مقداد در این کنز العرفان جلد 1 صفحه 42 اینا رو مفصل هم می بحث قرآنی کردن، هم یه بحث بر حال آیت الاحکام ما هستی که اینا رو مفصل بحث کردن. مرحوم آقای حکیم که ما حالا اصولش رو خوندیم وقتمونم گذشت، در مستمسک جلد 3 صفحه 298 و علا قراءت تخفیف، اگر گفتیم حتی یطهرنه داره فاذا تطهرنه، حتی یطهرنه مفهوم غایته، فاذا تطهرنه مفهوم شرطه، اذا تطهرنه فتو هر سکو مثلا، اذا تطهرنه مفهوم شرطش اینه که اگر تطهر نباشد ممنوع است. دقت کردید اینجا اگه تعارض بکنیم بین مفهوم غایت و بین مفهوم شرط بعد چه بکنیم؟ مفهوم غایت میگه اقواست دیگه، این بحثای فقهیش به جای خودش محفوظه. و علا قراءت تخفیف یتعارض از صدر و ذیل، چون صدر و علا قراءت تخفیف یطهرنه بخونید ذیل داره فاذا تطهرنه، این رو باید بیاد حلش بکنید، که حالا دیگه اونا بحثای فقهی میشود و عرض بکنم که دیگه به جای خودش شما میتونید ملاحظه کنید. الحمدلله رب العالمین.